من ایرانیم خورده با غیرتم، تن کوه می لرزد از هیبتم، مسلمانم و آریایی تبار، نگهبان این ملک با عزتم.
منم آذری عاشق میهنم، علمدار عشق حسینی منم، اگر آفتابی شود دشمنم، زمین و زمان را به هم میزنم.
من ایرانیم، ترکمن دادم، به عشقت اسیرم، من آزادم.
منم کرد کرمان ایرانیم، اگر جان بخواهی من آمادم،
نگهبان بخواهی من آمادم، اگر از کران تا کران مرا به میدان بخوانی من آمادم.
من ایرانیم، باغبان وطن، عطا شد بهشتی شمالی به من، پر از عطر باران شد این سرزمین، به نام شهیدان گلگون شفن.
من ایرانیم، اهل این ساحلم، جنوبیم و گرم و دریا دلم، من و ناخدایم که عشق تو را خدا هدیه داده به آب و گلم.
ساعت 13:36 است و تا نزدیکی ساعت 2 ما همچنان با برنامه خودتون سرزمین من با شما همراه هستیم. گاهی ما برای یافتن بقایای فرهنگی کشورمون، بقایای تاریخی و فرهنگی کشورمون، در موزه ها میچرخیم یا در بین اشیاء میچرخیم یا در بین چهره ها، اما گاهی باید در بین واژه ها و نام ها هم گشت. از جمله نام هایی که ما امروزه بر ماه های سال داریم، نام های باستانی هستند که خوشبختانه هنوز بر ماه ها ما اونها رو استخدام میکنیم و بر زبان جاری میکنیم. نام هایی که مثل فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و تا میرسیم به مرداد و البته بقیه ماهای سال هم همینطور. روزهای پرحرارت مرداد تبدارتر هم میشه وقتی که به روز 28 مرداد نزدیک میشیم. در 25 روز از این ماه با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی گفتگو میکنیم تا روایت ایشون رو از وقایع تاریخی امروز بشنویم. آقای مختاری بهتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. من به این خاطر به استقبال 28 مرداد رفتم چرا که خودتون از دیروز در واقع باب روایت وقایع 28 مرداد رو آغاز کردین و طبیعی هم هست دیگه، در این روزها وقایعی داره رخ میده که ما رو قدم به قدم به این روز تاریخی میرسونه. در خدمت شما هستیم که وقایع تاریخی امروز رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم، حالا قبل از اینکه به اجازه 32 برسیم، دو واقعه پیش از اون رو در سال‌های دیگر خدمت شما عرض می‌کنم.
بله، می‌شنویم.
مربوط هست به سال 1302 که فقیهان و مراجع تقلید شیعه که از عراق اخراج شده بودند در چند روزی وارد قم شدند. در واقع بعد از اینکه دولت عراق آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی رو به خاطر مخالفتش با انتخابات مجلس مؤسسان که به اعتقاد ایشون این انتخابات قیمومت بریتانیا بر عراق رو تایید می‌کرد و مجلسی که قرار بود در واقع این روند رو قانونی بکنه، مخالفت که به مرجع تقلید شیعه در نجف هم چنین نظری داشتن. ولی خب شیخ محمد مهدی خالصی با توجه به اینکه عراقی تبار بود و خلاف مراجع نجف که ایرانی تبار بودن، ایشون مخالفتش در بین عشایر عراق در واقع تأثیر زیادی داشت و همین دلیل دولت عراق ایشون رو تبعید کرد. و نکته جالبی اینجاست که نگاهی که از این دوره حاکم شد یک ناسیونالیسم عربی عراقی بود، که این نگاه ناسیونالیسم عراقی عربی میگفت که مهم نیستش که تو به اصطلاح عراقی باشی، بلکه مهم هست که با این نگاه همراه بشی. و آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی به عنوان اجنبی از سرزمین آبا اجدادی خودش تبعید شد و این اعتراض مراجع تقلید به این اتفاق موجب شد که اونها هم اخراج بشن و در چند روزی وارد قم بشن، که در دوره اقامتشون در قم ماجراهای بسیاری رو پشت سر گذاشتن، از جمله جمهوری خواهی که توسط رئیس الوزراء رضا خان دنبال میشد و حضور اونها باعث شد که رضا خان وقتی همراهی اکثریت جامعه رو به دست نیاورد و مراجع که مهاجر بودن در واقع اونها هم با همراهی نکردن، به قم بره و اعلام بکنه که از این موضوع دست برداشته. البته خوب اختلافاتی هم بین خود این مراجع با شیخ محمد مهدی خالصی هم ایجاد شد که بر اساس همین اختلاف هم شیخ محمد مهدی خالصی به عراق باز نگشت و در ایران فوت کرد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1324 که حزب دموکراسی کردستان توسط قاضی محمد در مهاباد اعلام موجودیت میکنه و تأسیس میشه. خب قاضی محمد که از خانواده قاضی بود و اصالت اونها البته گرجی بود، که در دوره صفوی به ایران اومدن و در منطقه کردستان ساکن شده بودن، و خب اینا خانواده بودن که بیشتر به در واقع قضاوت شرعی اینها در واقع مشغول بودن. خب قاضی محمد در دوره اشغال ایران همراهی کرد با نیروهای شوروی و اونها هم پشتیبانی کرد و اون جمهوری مهاباد رو در واقع اعلام موجودیت کرد و در سال 1324 حزب دموکرات که میشه گفت که در واقع گل فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه‌وری بود. و مناسبت تاریخ سال 1332 که در واقع شکست کودتای 25 مرداد هستش، وقتی نعمت الله نصیری حکم محمد رضا شاه رو برای دکتر محمد مصدق برد، که در واقع او عرض شده از نخست وزیری به دکتر محمد مصدق با توجه به گزارش هایی که بهش رسیده بود که در واقع توطئه کودتا در راه هستش، دستور دادش که نعمت الله نصیری رو بازداشت کنن و اعلام آماده باش به نیروهای نظامی هوادار خودش داد و همین موجب شد که کودتا شکست بخوره و از رادیو اعلام بشه که توطئه‌ای در کار بوده و اون توطئه با ناکامی و شکست مواجه شده.
بله.
و در همون اعلامیه هست که دولت دکتر محمد مصدق در واقع مردم رو دعوت میکنه که در میدان بهارستان اجتماع بکنن و نسبت به اون چه که رخ داده بود اعتراض خودشون رو اعلام بکنن، و خب اجتماع بسیار عظیمی در میدان بهارستان در واقع شکل گرفت که خب به زبان روز که این اجتماع میگفتن میتینگ، و میتینگ میدان بهارستان در واقع یک میتینگ بسیار مهمی بود که در اون روز خب شعارهای بسیار تندی علیه نهاد سلطنت و خود شاه داده شد. و نکته جالب در واقع سردمداری دکتر حسین فاطمی در این روز هستش. ایشون علاوه بر سرمقاله‌ای که در روزنامه باختر امروز نوشتن و در این سرمقاله به در واقع محمد رضا شاه و پدرش حمله کردن، رضا شاه یعنی، و گفتن که در واقع این کودتا ادامه همون کودتای سوم اسفند 1299 بوده. درسته. و در واقع ماجراهایی که بر سر نفت رخ داده ادامه همون قرارداد 1933 یعنی قرارداد تجدید نظر دارسی هست.
آقای مختاری اصفهانی، درباره کودتای 1332 در روزهای آینده بیشتر صحبت میکنیم. در این لحظه با شما خداحافظی میکنم.
من عرض کنم که در واقع دکتر حسین فاطمی با سخنرانی و مقالاتی که در این چند روز در روزنامه باختر امروز نوشت و از رادیو پخش شد، جانش رو بر سر همین سخنرانی ها گذاشت.
سپاسگزارم.
کینش رو به دل گرفت.
بله، متشکرم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، چنان که میدانید امسال سال 1401 با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی نامگذاری شده و البته در بستر همین نامگذاری هاست که تأکید شده بر اینکه مسائل برای جامعه به خوبی تبیین بشه و البته یک پیشوندی هم براش گذاشته شده به عنوان جهاد تبیینی، یعنی اینکه در واقع بیش از آنچه که در گذشته تبیین میشد باید این مسائل تبیین میشه. در این باره با جناب آقای دکتر منصوری استاد دانشگاه گفتگو میکنم. آقای دکتر بهتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو.
آقای دکتر من یادمه که
بحث جهاد تبیین، بفرمایید.
من یادمه که قبلا که با شما صحبت میکردم مثلا درباره تبیین دستاوردهای مثلا 40 ساله جمهوری اسلامی ایران در دهه فجر، شما میگفتید که ما باید چیزی فراتر از این رو ببینیم، یعنی این که مثلا پل ساخته بشه، جاده کشیده بشه، اینا که باید انجام میشده، ما باید در واقع دستاوردهای بیش از اون رو بگیم. حالا در همین جهاد تبیینی به نظر شما چه موضوعاتی بیشتر باید برای جامعه تبیین بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت اینه که افراد جامعه به طور دائمی همونطور که به قضا احتیاج دارد همینطور هم باید از لحاظ فکری تغذیه بشن.
بله.
و اگر این اتفاق نیفته دو احتمال وجود داره، یا دیگران تغذیه می کنند و بنابراین انسان‌ها به تدریج در چارچوب فکری دیگران قرار می‌گیرند. دیگران یعنی معارضین، دشمنان، جهال، مخالفین، حالا هر جریانی باشه به هر حال قرار می‌گیرند. و یا این که در یک جهالت کورکورانه به سر می‌برند که اون هم البته خسارت‌های خودش رو داره که بسیار خطرناکه. بنابراین به طور دائم باید تغذیه بشه جامعه و افراد به لحاظ فکری. اتفاقا قدرت های استکباری پس از مدت ها یعنی لااقل یکی دو قرن بعد از دوره استعماری خودشون به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان سلطه دائمی داشته باشند باید به طور دائم افکار عمومی رو تغذیه کنن در چارچوبه افکار منافع خودشون.
بله.
و لذا امپراتوری رسانه‌ای رو شما ملاحظه میکنید از ابتدای قرن بیستم آرام آرام توسعه دادن که تا امروز ملاحظه میکنید به کجا رسیده.
بله.
این نکته بسیار مهمیه. اتفاقا در اسلام هم ما بحث تبلیغ رو داریم که در واقع جنبه مثبت همین حرکت آگاه سازی، همین حرکت تغذیه فکری، همین بصیرت افزایی، همین افشاگری دشمنان و تهدیداتشون و اهدافشون و روشهاشون بسیار مهمه. شما ملاحظه کنید در قرآن کریم چقدر آیات زیادی در مورد خصلت‌های کفار، اهداف کفار، برنامه‌های کفار، اشکال مختلف و بیان میکنه در جاهای مختلف قرآن، یعنی از ابتدا تا انتها. چرا؟ برای اینکه مسلمانان باید تغذیه فکری بشوند از طریق وحی، بله، از طریق پیامبر، از طریق قرآن، قبل از اینکه از طریق دیگران تغذیه بشن. این یه نکته. دوم اینکه دقیقاً مستدل، واقع بینانه، عمیق و صحیح مطالب بهشون برسه.
بله.
خب این نکته است که بسیار مهمه. رسانه های ما، حالا اهم از دیداری، نوشتاری، مکتوب و غیر مکتوب، حالا به اشکال مختلف، تصویری و غیر تصویری، اینا باید دقیقاً اسلام، ایران، انقلاب اسلامی، دشمنان اسلام، اینا رو دقیق تبیین کنن، توضیح بدن به اشکال مختلف با منطق قوی که قابل قبول باشد و مورد استقبال قرار بگیره.
بله.
حالا طبیعتا برای اقشار مختلف طبیعتا اشکالش فرق میکنه، برای شاید مناطق مختلف باز فرق میکنه. این حالا تفاوتشو باید کارشناسان و به اصطلاح اهل نظر، اهل هنر، اهل خبره این کارها تعیین بکنه. حالا نکته که باز حائز اهمیت اینه که ما حقیقتش به محض که یه مقداری از آگاه سازی جامعه غافل میشیم،
بله،
دشمن یک بمباران عجیب فکری میکنه و علاوه بر اینکه جای خالی فعالیت ما رو پر میکنه، مقداری هم اضافه تر در نتیجه ملاحظه میکنید که یه بخشهایی از جامعه همیشه در واقع در یک حالتی از ابهام هستن که به هر تقدیر چرا جمهوری اسلامی اینطور، چرا اونطور،
بله،
و جواب قانع کننده رو کمتر بهشون داده میشه.
امیدوارم که رسانه های گوناگون به قول شما بتونن در عرصه های مختلف این وظیفه رو به خوبی انجام بدن. از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر منصوری، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. با آقای دکتر منصوری، استاد دانشگاه، درباره جهاد تبیین گفتگو کردیم. خب اجازه بدید که من یکی از پیامک هایی که خوندم رو به شماره خوندم، در حالی که نامشون رو نوشته بودن، باید اسمشون رو هم بخونم، که آقای رحیم اخوان، وکیل دادگستری از آمل بودن که مسجد جامع اصفهان رو نوشته بودن، همینطور آقای فلاح پارسا از ملایر، هم مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان، مسجد وکیل شیراز، مسجد جامع یزد، مسجد ملک در کرمان رو معرفی کردن. همینطور کسان دیگری هم پیامک فرستادن، از جمله دوستی با شماره 0911 4 شماره پایانی 2256 مسجد جامع زنجان رو فرمودن، 0916 2650 مسجد های در خراسان رو نام بردن، مسجد قائن، مسجد جامع کرمان و مسجد های دیگری رو هم نام بردن. اما اگر اجازه بدید اشاره بکنم که 4 مسجد در شهرهای تایباد، فرومد، زوزن و گناباد مسجد های 2 ایوانه هستند در سرزمین من. فرصت ما در برنامه امروز به پایان رسید. دعوت میکنم فردا هم همچنان با ما همراه باشید. با یک بیت شعر با شما خداحافظی میکنم. ای خطه ایران مهین، ای وطن من، دور از تو گل و لاله و سرو و سمنم نیست، ای باغ، گل و لاله و سرو و سمن من. روزگارتون بخیر و خدا نگهدار.
بفرستا بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
آقا
جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی استفاده میکنی میبندی تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
راستی کی میرسی؟ من چای دم کردم.
فروشنده میگفت این چای از باغای چای گیلانه.
چای بخوریم خستگیمون در بره، بتونیم پروژه رو تموم کنیم.
تا بیا اینجا یه چایی بخوری، ماشینت هم درست شده.
الان یه چای تازه دم میچسبه ها.
چای اصیل گیلانی در فرهنگ ما جایگاه خاصی داره. بهار نوش، نوش جان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه رفلت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید، میندازم بهت.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش به تو ربطی نداره. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم با آشغالا بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باد
خودمونا رو باز کنیم.
مالتیش مالتیش مالتیش
صبح رو در دست بگیریم.
مالتیش 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 مالتیش.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ. مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان، دوستان عزیز، نوبت میرسه به نخستین برنامه، برنامه محتشم نامه. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
بازین چه شور شست
و چه بر خلق آرام است، بازین چه نوه و چه عذاب و چه مار،
چه شور شست چه درد خلق آرام است.
محتشم نامه. باز این چه شورش هست که در خلق عالم است، گله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی. محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم، اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستیم. کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم. و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. محدث قمی در نفس المحموم درباره ماجراهای روز عاشورا و شهادت زهیر بن قین می نویسد: شمر بن ذوالجوشن بتاخت و نیزه بر خرگاه حسین فرو برد و